بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. ساعتها و روزهای پایانی ماه سفر با مصیبت دیگری همراه شد و شهادت حضرت رضا علیه السلام این ماه رو سیاه‌تر و خونین‌تر کرد. از جوار آستان مقدس و اقدس اون امام بزرگوار پروردگار رو میخوانیم، از خدا میخواهیم گرفتاری ها، مشکلات، هم و غم ها، پریشانی ها، بیماری ها، بیماری های معنوی، روحی، اخلاقی من رو به حق وجود مقدس آقا امام رضا برطرف بفرماید. سالی که پیش رو داریم سال دلخوشی، سال امنیت، سال عفاف، پاکدامنی، سال محبت و از همه بالاتر انشاءالله سال ظهور و فرج امام زمان قرار بدهد انشاءالله. نایت بفرمایید به پیشگاه حضرت علی ابن مسرزا و جهت تعجیل و فرج امام زمان صلوات دیگری اهدا بفرمایید. عرض کردیم خداوند در کتاب قانون خودش که قرآن هست یک سلسله قوانینی رو برای ما تنظیم فرمودند و این قوانین رو هم با صفتها، با بیان ویژگیها توأم کردن، یعنی نگفتن این خانم فرعون اسمش چیه، اسم مهم نیست، هر چی میخواد بوده باشه، کجا زندگی میکرده چه فرقی میکنه، چند سالش بوده تأثیری نداره، اما اگه کسی خواست آدم خوبی بشه فرمولش اینه که تو میتونی ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون، تو میتونی در یک خانه زندگی بکنی که همسرت فرعون باشه، مردی به این جلادی، به این خونریزی، به این زشتی، ولی تو آدم خوبی باشی. این میتونه برای تو یه درس باشه. یک بزرگی به همسری داشت خیلی حتاک و بیادب و جسور و که از بزرگان تهران، یک مرد بسیار نازنین. این اطرافیان فهمیدن که این خانومه اینقدر بیادبه و اینا، آمدن به آقا گفتن آقا خب همه افتخار دارن با شما ازدواج بکنن، شما اینو زنکه رو طلاقش بدین، شما از بیرون میانی شروع میکنه به شما توهین کردن، اهانت کردن، مردی که کجا بودی تا حالا. آقا لبخندی زدن فرمودن نه اتفاقا این خانم فرصت طلایی زندگی منه، خیلی هم خوبه، من خیلی هم قدرشو میدونم. ما بیرون خونه میاییم همه بادمون میکنن، تحویلمون میگیرن، دست آقا رو میخوام ببوسن، حضرت آقا بهش میگن، عبای آقا رو میبوسن، میایم خونه این زن یه چیزی میگه ما یهو از عرش میفتیم زیر فرش، بالانس میشیم. بیرون خونه یه خورده چرخای ماشین زیاد باد بشه آقا فرمون میزنه، ماشین تعادلش از دست میده. یکی از بیچارگی های ما غرورهای ماست. به یه جایی میرسیم، یک حاج آقایی به ما میگن، یک حضرت آقا میگن، ما رو بالای مجلس میبرن، یه شأن و شؤونی پیدا میکنیم، کم کم خودمون رو گم میکنیم، خودمون رو و این بزرگترین خطره. پیامبری میگن شیطان رو دید، گوالا تو یه نصیحتی هم به ما بکن، بالاخره همش که نباید گمراه بکنی که. گوالا یه نصیحتی بهت میکنه، اگه میخوای خوب باشی. گفت دائم گویمت این یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچون من. من که بیچاره شدم من گفتم، تو منم نگو. یه نعمتی هم بدونم بدون او داده، از او بدون. آقا میگو من میام خونه، این بادی که بیرون به قب قب بندازیم تو خونه، یا بادمون این خانم خالی میکنه، چرخا میشه، بادش تنظیم میشه دیگه. تو برف دیدین دیگه، برف ماشین میلغزه. راننده های خبره یکی از کارهایی که میکنن که ماشین سر نخوره چیه؟ باد لاستیک کم میکنه، باد لاستیک. دنیا هم برفه، الان این دنیا که ما داریم زندگی میکنیم یخبندان زمستونه، بهارش قیامت. دیروز اون بیت برای تو خوندم که شد قیامت اید و بیدینان دهل، ما چو اهل اید خندان همچو گل. اصل عید اصلی و بهار اصلی قیامت. اینجا زمستونه، صفر مطلق به قول بچه ها. اینجا اگه کسی باد لاستیکاشو کم کرد، تواضع کرد، اینو قرآن با این فرمول میگه، یک کلمه، امرأت فرعون، زن فرعون. اگه این خانم خانم یک آقای بزرگی بود، اگه زن حضرت موسی بود به این درجه نمیرسید. اینجا زن فرعونه، این تو خونه فرعون که آخرش هم توسط همین مرد کشته میشه، به شهادت میرسه. این فرمول دیروز عرض کردم، شما دنبال اسم نگرد، نگو آقا کجای قرآن اسم حضرت علی آمده، چکار داری؟ اصلا راز ماندگاریش همینه، قانون به ما میده، قانون. شما دنبال قانون بگردید. اون آیهی که روزای اول صحبت کردیم که کل من علیها فان، همه چی تو عالم داره از بین میره، و یبقا وجه ربک، ادامهش میگه چی؟ میگه وجه خدا باقیه، ذل جلال و الاکرام. سوره الرحمن، این ذل جلال هم صفت همین وجهه، اون وجهی که صاحب جلاله، صاحب کرامته. نمیگه یبقا وجه ربک ذل جلاله، ذل جلال اگه می بود صفت رب می شد، اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستین. ذل جلال صفت وجه، وجه یعنی چی؟ یعنی جمال خدا. گاهی میگن دیگه آقا ما به گل روی شما این کارو کردیم، جمال خود تو عشق است. اللهم انی اسالک من جمالک و اجملهی و کل جمالکه جمیل. دعای سحر که میخونن، معمولا دعای سحر را یه وقتی میخونن که همه سر سحری خوردنن، ما همیشه سر سفره دعای سحر رو میخونیم، اشکالی هم نداره، بلکه آدم سر سفره هم جمال خدا رو ببینه خوبه. اگه کسی بتونه کارشو به اون جمال گره بزنه، این یبقا، این یه فرموله. آقا تو میخوای باقی بمونی تو این عالم، از بین نری، نابود نشی. نفرمایید خب آقا ما که در دینمون میگیم این بلنگوری خود کمش کنیم، خب آقا این صدا سوت میکشه، مزاحمت میشه برای اونایی که میخوان یه چرتی هم بزنن. بله، شنیدین اون آقای منبر زیاد میرفت، یه مشتری هم همه جا دنبال آقا میره. آقا گفت مرد سابق تو میام جلو ما میشینی، من شاید همین حرفی که تو این اون مجلس دادم تو این مجلس هم بگم همونو بگم. من که اینقدر سواد ندارم، 5 تا مجلس میرم 5 نو سخنرانی بکنم، تو رو میبینم خجالت میکشم. گفت آقا شما خیال من اصلا هیچ جا خوابم نمیبره جز زیر منبر شما، همین شما شروع میکنی و من خوابم میبره. الحمدلله شما راحت هر چی میخوای بگو. البته اینم خوبه، من یه جایی گفتم مولوی میگه که آدم وقتی مثلا تو ماشین بشینه، راننده اگه خبره و حرفه‌ای باشه مسافرا خوابشو میبره، مطمئنن که آقا خوب رانندگی میکنه. راننده ناشی باشه همه بیدارن، همه مضطربن که نکنه ما رو بر تو دره. حالا هر وقت پای منبر ما هر کی خوابش برد میگیم خوب الحمدلله به آقا مطمئنن که آقا حرف پرت و پلا نمیزنه، ما راحت میخوابیم. حرفای پرت و پلا بزنه همه بیدارن که ببینیم سب کنیم آقا داره چی نامربوط میگه. حالا شما بخوابینم آقا، ما خیالمون راحته که به ما اطمینان دارین میخوابین. از اون بابه خدا میگه آقا، شما میگه آقا ما که میگیم همه چی باقیه، نه دو جور بقا داریم. این یه نکته مهمیه. همه زندن بعد از مرگ، اما خدا میگه شهدا زندن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. خب اینا احیا، بقیه هم احیا. بقیه اینجا معلوم میشه که نه، اون زنده با این زنده فرق میکنه، اون زندگی با این زندگی خیلی تومنی 12 قرون اختلاف نرخ داره. الان شما تو همین شهر مشهد آدم هایی هستن بیچاره ها با یه فلاکتی دارن زندگی میکنن، این با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره، اصلا نمیاد زن و بچهشو نمیاره یه قسمت های شهر که چشم اینا نیفته به یه ماشین لوکسی، به یک کسیست. تهران چند بار زنگ زده، من یکی از بچه ها رو فرستادم، 3-4 تا دختر داریم بیچاره، یک درآمد خیلی محدود که دخترها از مدرسه مثل که آمدن بیرون به خاطر اینکه این 7-8 هزار تومانی که مثلا باید بدن برای همه خورده ریزا اینه ندارن. همین دیروز زنگ زد این خانومه بیچاره، داشت گریه میکرد پشت تلفن که اجاره خانه ما دوباره 2 ماه تأخیر افتاده و مشکلاتی، و آقایی به رفقا میگیم اگر کسی یک کمک مالی میخواد بکنه اینا مستحقشن. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب اینم داره زندگی میکنه، هم این چه زندگی؟ یک کسی هم نه الحمدلله خداوند عنایت کرده، دستش به دهنش میرسه با یک آبرومندی. حالا خیلی هم ممکنه میلیاردر نباشه، ولی شب هم که میاد خونه خجالت نمیکشه بشه زن و بچهش، یه مسافرتی، یه اتومبیلی، یه خانه، یک امکاناتی، یه پول تو جیبی برای بچه هاش. یکی هم دیگه خیلی دیگه ارزش خوبه دیگه، آقازاده یه ماشین دارن، دختر خانم یه ماشین دارن، خانم یه اتومبیل دارن، آقای اتومبیل دارن، یه ویلا شمال دارن، یک آپارتمان تهران دارن، یه دو دستگاه خونه مشهد دارن، این هم یه زندگی داره میکنه. خب اینا همه یه جور زندن، یه جور زندگی دارن، کاری به فعلا مشروع و نامشروعش ندارم، نه مشروع خمس و زکات داده، حلال مباح. حضرت سلیمان هم یه پادشاهی داشت، پیغمبر خدا هم بود. این که خدا میفرماید این شهر الان قیامت، یه مثال بزنم، یه مثال خیلی قشنگ، قرآن میفرماید که ان الله یحیی الارض بعد موتها، میگه این بهار که میشه خداوند زمین مرده رو تو فصل بهار دوباره زنده میکنه، برگ و بر میده، شاخ و برگ میده. این درختی که شما نگاه میکنی زمستون میگفتی این تمام از خشکیده، بهار که میشه شاخه شکوفه میده، دوباره همه برگ ها اصلا باورت نمیشه این همون درخت خشکیده بی روح دی ماهه. که سعدی اینجا یه استفاده قشنگی هم میکنه، میگه بیا تا براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. فردا ما رو میذارن تو خاکا، دیگه نمیتونی دست بلند کنی، دستی نداری که بلند کنی، حالا که دست داری سمت آسمان بلند کن، یه ای خدایی بگو. به فبد مثال میگه این درخت رو ببین، به فصل خزاندر نبینی درخت که بی برگ ماند ز سرمای سخت، برارت تهی دست های نیاز. حضرت عباسی میگه این زمستون های درخت ها نگاه کنین، راست راستی آدم احساس میکنه اینا دستشون رو به آسمان بلند کردن، میگن خدایا ببین لباس نداریم، برهنه ایم، یه چیزی به ما بده. به فصل خزاندر نبینی درخت که بی برگ ماند ز سرمای سخت، برارت تهی دست های نیاز، ز رحمت نگردد تهی دست باز. قضا خلعتی نامدارش دهد، قدر میوه در آستینش نهد. قضا و قدر هم اینجا خیلی قشنگ معنی کرد. ما پندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست. تو نترس، دو روز ممکنه به تأخیر بیفته ولی بهت میدن. ما پندار از آن در که هرگز نبست، این در رحمت خدا همیشه باز، نصف شب بازتره، همه در خونه رو شب میبندن، اون در خونه شب چارلنگه بازه. ما پندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. چو شاخ برهنه براریم دست، که بی برگ از این بیش نتوان نشست. تو که از این درخت کمتر نیستی، چون زمستون دستشو بلند کرده میگه خدا یا بده، بهار که میشه خدا قضا خلعتی نامدارش دهد، قدر میوه در آستینش نهد. که حالا مولوی قشنگتر از اینش هم میگه، میگه این زمستون نگو درختان به خواب زمستان. خواب چیه؟ عالم همه بیدارن، من و شما خوابیم. نه، ایاک نعبد است زمستان دعای باغ. زمستون که میشه اینا به سجده زمستانی میرن، به خاک میفته. ایاک نعبد میگن خدایا تو را میپرستی. ایاک نعبد است زمستان دعای باغ، اندر بهار گوید ایاک نستعین. بهار که میشه دستشونو میارن بالا، میگن خدای دست ما رو بگیر، خدام دستشونو میگیره. نگاه، اصلا نگاه آدمو، این ادبیات ما که همه رو از قرآن گرفتن، نگاه آدمو به هستی عوض میکنه، جوری دیگه با آدم حرف میزنن، خیلی هم قشنگ. حالا سعدی، مولوی، حافظ اشتباهات هم دارن، اینجور نیست که هرچی اینا گفتن درست باشه. و من اینجا یه جمله بگم، خود مولوی تو آخر دفتر دومه میگه به اون حسام الدین مسی که میگه، میگه سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. میگه از این به بعد دیگه دفتر و قلم بذار ننویس دیگه، الان این آب این چاه الان دیگه خاک آلود شده، دیگه آبش آلوده شده، سر چاه دلتو بند کن، دیگه حرفا رو نشن. دیگه این حرفایی که میاد دیگه با هوا و هوس خودم داره، مثل این که عجین میشه، برای دل خودم دارم شعر میگم، صبر کن حالا دیگه، تا خدایش باز صاف و خش کند، یعنی خوش کند. آن که تیره کرد هم صافش کند. خدا باید به آدم حرف بده، کلام بده، سخن بده. اگه خدا عنایت بکنه من حرف خوب میتونم، نه حرفای نامربوط هم میزنم. پس معلوم یه جایی حرفای نامربوط، تو اونا رو ول کن، اونایی که خاک آلوده. چطور اگه یه فضایی غبار آلود باشه چشم آدم تیره میشه، خس و خاشاک میره، جایی نمیبینی؟ حرف هم همینجوره، حرف هم همینجوره. مجلس میگیره یه کسی به نام امام حسین، ولی برای هوا و هوس خودش منبر میره به نام وعظ و موعظه برای خودنمایی خودش، مدعی میکنه به نام مرثیه خوانی امام حسین، ولی داره بوی تعفن هوا و هوس خودش میاد، خودنمایی خودش رو داره نشون میده و یه جای معلوم میشه دم و خروس رو خدا یه جا معلوم کنه. امونی که نه، تو میگه حرفای خوبه بگه، حرفای بده ول کن. حالا اینم داخل پرانتز گفتم که اینجا حرفم خیلی وقت شما رو نگیرم، یه خورده دیگه بحث کلاسیکتر و حوزه‌ای‌تر و دانشگاهی‌تر میشه، باید خصوصی‌تر حرف زد. خدا میگه ببین این زمستون این همه چی مرده، تا بهار که میشه ما زنده میکنیم. یحیی الارض بعد موت کذالکن نشور. میگه یادتون باشه قیامت هم همین جوریه. بعضی آیا داره و کذالک تخرجون، قیامت هم همین جوری از قبرتون میایم بیرون. همین آدمی که مرده و خاک شده و پوسیده و از بین رفته خیال میکنه تمامه، نه، همینجوری که ما تو فصل بهار دوباره این خاک بی روح رو دوباره زنده میکنیم، این درخت بی برگ و بر رو دوباره شاخ و برگ بهش میدیم، شما هم یه مدتی شاخ و برگتون رو میگیریم دوباره بهتون برگ و بر میدیم، میوه میدیم، دوباره سبزتون میکنیم. حالا تو فصل بعد کذالکن میگه قیامت هم همین جوریه. این همین جوریش رو شما یه دقتی بکنیم، همین جوری یعنی چه جوری؟ خب حالا دو روز دیگه فروردینه، بهاره، همه درختایی که بفرمایید ببینم، همه درختایی که تو زمستون ظاهرشون خشکیده آیا تو فصل بهار سبز میشن؟ چقدر بهار میشه ولی اون درختا دیگه سبز نمیشن، همچون بی برگ و بر ندیدین؟ شما تو شمال ما یه سال زمستون یه برف سنگینی هم، خب شمال برف نمیاد، همش بارونه، سرما اون حد زیاد نمیشه. این درختان مرکبات هم نازک نارنجی هم با برف و اینا خیلی سر و کار ندارن. بشه میگه نازک نارنجی، نارنجی درخت نارنج معلومه خیلی نازنازوه، این نازک نارنجیه بیچاره. یه سال آقا برف آمد، تو بهار که شد بسیاری از درختان مرکبات خشکید. خب حالا بهار شده این درخت سبز نشده، اینو چیکارش میکنن؟ بله آقا، آرش میکنن. بعد چیکارش میکنن؟ آتشش میزنن. خدا میگه بهار قیامت، شما تو بهار قیامت باید سبز شی، باید درخت بشی. اگه هر کی تو بهار قیامت درخت شد آمد، ما ببریم تو بهش میکاریمش، صفا داره. اما اگه شما تو بهار قیامت هیزم شدی، او شبیه درخته، درخت نیست، درخت اونیست که زنده است، سبز، شاخ و برگ داره، کم کم شکوفه میده، میوه میده. اما اونی که خشکی دیگه اسم این مشابه درخته، میگن آقا این دارو مشابهش، این شبیه آدمه، نقشش، اصلش که نیست که. تو حالا سرسبز نیامدی، چجوری اومدی خشکیده؟ هم فرمول همینجاست، همچنان که در اینجا بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را، همین فرمول تو قیامت هم داریم. قیامت هم تو اگه زنده نیامدی باید بری بسوزی، فرمول دیگه نداره که. منتها اونجا چون عالم حیاته، عالم زندگی مطلقه، همه چی زنده است، تو اینقدر زندهی که بتونی عذاب رو تحمل کنی. آدمی که الان مریضه تو بیمارستان دراز کشید بیچاره رو تخت، از دهان هم نمیتونه غذا بخوره، این گلوی بیچاره رو سوراخش میکنن، آقا خدا نیاره یه لوله از اینجا رد میکنن، از اینجا بهش قضا میدن، یه وقت چشاش هم وا میکنه یه دردی میکشه و. یعنی زنده است اما از زندگی هیچ لذتی نمیبره. براش تلویزیون آقا الان یک فیلم خوشگل داری نگاه میکنه، عشق میریزه، والا چه لذتی. آقا خانومتون آمدن، خانومه چی؟
آقا فرزندانتون هم فرزند، این حالی نداره، زنده است، ولی اینقدر زنده است که درد بکشه. هیچ بهره ای، هیچ لذتی، هیچ کیفی از حیات نمیبره. شما دو روز دیگه دست خانم بچه ها رو میگیرین میبرین نمیدونم ترقبه، میبرید شاندیز، میبرید اخلمت، میبرید اون باره نمیدونم کجا 46 لیک میل میفرمایید، صفا میکنی از زندگی استفاده. اون بیچاره نه، این عین همینه. بله نگو آقا همه زنده هن، بله اونم زنده است، منتها این از زندگی فقط بهره عذاب داره، بهره درد داره، بهره رنج داره. این فقط به درد سوختن میخوره که فرمولش هم همینه، چون تو دنیا تو خودتو سوزوندی. آخه ما گاهی هم میگیم دیگه، میگیم حیف شد خودشو آتیش زد، نمیگیم یه جوانی که مثلا این موقعیتی داشته، امکاناتی داشته، باباش گفته بابا جون من برای کلاس خصوصی میگیرم، معلم خصوصی میارم سر خونه، هرچی پول خواستی من بهت میدم، تو این درس رو بخون، 4 روز دیگه بتونی بری دانشگاه، 4 روز دیگه بتونی آقای دکتر. تو نکردی، رفتی دنبال یللی و تللی و رفیق بازی و سیگاری و سینما و نمیدونم کجا، و بعدم یهو دیدی 30 سالت شد و بابا هم یه صحنه تصادفی افتاد مرد و پولای بابا هم تقسیم شد و تو حالا موندی سرت بی کلا. وقت فامیلا که میشنن میگن آره پسر فلانی خودشو آتیش زد، دختر فلانی خودشو آتیش زد، میگن دیگه، نمیگن مگه همین عبارت رو نمیگیم ما، میگن فلانی خودشو آتیش زد. خدا میگه تو خودت آتیش زدی، من چیکار کنم؟ این سوختگی تو قیامت، این تجسم اون سوختگی تو دنیاست. من همه امکاناتو برات فراهم کرده بودم، آقا حالا تو مثلا یه خورده سروازت برانی، نمازه رو ول میکنی، اگه یه کسی یه ضرری کرد تو تجارت، یه ضرر کرد مثلا، این که نباید بیاد خونش هم آتیش بزنه که، این که دیگه دوتا کم عقلی میشه. تو حالا ضرر کردی، فعلا رفتی مثلا خواستگاری بهت نمیدونم دختر ندادن، رفتی برای دخترت شوهر خوبی نیامده، تو دیگه چرا این نمازه رو ول میکنی که دو قبضه خودتو آتیش بزنی؟ اصلا شاید خدا خواسته تو رو امتحان. ببینم تو هر وقت فرفرت میچرخه میای با خدا رفیق میشی؟ پدرها گاهی به بچه میگن بابا من هر وقت به پول بدم بابای خوبی هستم، یه مدت دستمو بکشم تو دیگه پدر فرزندی ما با هم میخوره، اصلا من این مدت به پول نمیدم، میخوام امتحانت بکنم. خدا یه وقت خودش میگه، میگه ما یه وقتایی انسان رو امتحان میکنیم، اخذناهم بالبأساء و الضراء، خودمون اصلا بدبختی بیچارگی برایش پیش میاریم. ببینیم که اون وقتایی که من نقلشون ندیدم، حالا یکی از محققین شاید نقل میکرد، گفت شیطان آمد پیش خدا گفت این ایوبو میبینی چه بنده خوبیه، چه نمازی، چه عبادتی، چه شکری، چه سجده هایی، چه عشق و آهی داره، به خاطر اینکه همه چی بهش دادی، 10 تا پسر داره مثل شاخه شمشاد، همسری داره به این نازنینی، امکاناتی داره، باقی بستانی، مردم هم بهش احترام میذارن، خب هر کی باشه توی حال تو رو عبادت میکنه. گفت نه، تو این ایوبو نشناختی، اینجوری نی، به خاطر اینکه فرزندانی داره، باقی داره. حالا ببین خداوند اون روی سکه بندگی رو باز کرد برای این ملعون، برای این شیطان. شروع کرد فرزندان ایوب یکی پس از دیگری جوان مرگ شدن، اومد تو باغ دید باغا آتیش گرفت، فیروز تمام محصول سوخت، خودش هم مثل یه بیماری گرفت. که در یه نقل دیدم که بعضی جوری شد که تو شهر نتونست بمانه، رفت بیرون شهر یه دوستایی جایی بیابونی، خانمش آمد یه مدتی ازش پرستاری کرد، زنم خسته شد، یه روزی به خانمش گفت خانم تو هم خسته شدی میدونم، تو برو، تو منو ول کن، تو به خاطر من به سختی نیفت. این زنم یکی دو روز ول کرد رفت، بعد البته پشیمون شد برگشت گفت ببخشید من اشتباه کردم، و بالاخره اینجوری اون وقت تو خوشیات من با تو بوده باشم که، اون وقت بعد دعا کرد دعا چجوری کرد؟ این متن دعاش دیگه تو قرآن، رب انی مسنی از ذر، خدایا این مشکلات به من رسیده. تازه نگفت تو به من دادی، این هم ادبه، میگن آدم تو دعا بادی ادبه، نگفت خدایا مریضم کردی، بچه هامو گرفتی، باغم و سوزوندی، اینجوری هم نگفت. گفت من به بیچارگی هایی بهم رسیده، مشکلاتی دارم. بعد نگو اکشف عن الذر، رب انی مسنی الذر و انت ارحم الراحمین، خیر الراحمین، تو هم که ارحم الراحمینی، میدونم اینجوری ول نمی کنی بندتو. میگن ادب دعا رو باید از ایوب آموخت. اون نماز رو همینجور باز میخوند، اون دعا، اون سجده، اون شکر، شکر، زبان شکر داشت. خدا به این ملعون گفت ببین بچه هاشو گرفتم، بازم همونه. تو خیال نکن وقتی که خوش بوده با ما رابطهش خوب بوده، الانش هم همونه. الان به ما نزدیکتر هم شده. خب اینه دیگه، تو اگه دو روز روزگار به نفعت گشت، اول وقت میای روزه، اول وقت نمیدونم نماز صبحتو میخونی، حرمتو میری. نه، خدا گفته ما گاهی امتحان میکنیم ببینیم. خب بعد امر بر خود آدم هم مشتبه میشه دیگه. ما مشکلمون اینه رفقا که زود اشتباه میکنیم، زود خودمونو گم میکنیم. یه مدتی که وضعمون خوب شد و روزگار به ما اقبال کرد و فرفرمون راست چرخید و الله کلنگمون به طرف بالا رفت، بعدم نماز شبی میخوانیم و دعای و زیارت جامعه کبیره و بعد میخوانیم، هم بنده خوبیه خدا رو شد. یه مدت صبر کن ببینم تو خودت الان داری خودتو اشتباهی میشناسی. بعدم طلبکار میشه از ما که بله خدایا ببین ما این همه نماز و روزه، پس کو و اجرات کو، اینه کرم و کیا و کریم. یه خورده حالا من یه قلقلکی که بهت میدم ببینم بازم همون جوری. اگه همون جوری حرفی من ندارم، اگه همون جوری من مخلصت هستم. پس این فرمول کهنه شدنی نی، این فرمولی که میگه تو قیامت همه زنده میشن، اما این هیزم میاد، اون درخت میاد، این کجا و آن کجا. آدمی نیست، سعدی قشنگ میگه آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار. فصل بهار تو باید عاشق بهار آفرین بشی. ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ تو بیا فرق خدا و شیطان هم یکیش همینه. شیطان ما رو تو نقش ها میبره، تو چشم و ابروها. خدا ما رو میبره پیش نقاش. این میبره پیش نقش، میگه ببین این فیزیک، این شیمی، این اتم، این انرژی هسته‌ای. بچه ها شعار میدادن انرژی هسته‌ای 200 تومن بسته ای. این امریکایی ها میگه اینا چقدر دارن که بسته 200 تومن میخوام بفروشن. این تو همین نقش ها ما رو معطل میکنه. آقا میشه فیزیکدان، آقا میشه طبیب، آقا این بیچاره دو همینا مونده پوز میده، بله سلول های مغز در هیپوتالاموس چنینه، اعصاب میکروسکوپی چنانه. اما خدا میگه بابا اینا رو بشناس، اما نقاش یادت نره. خیز، حافظ خیلی قشنگ میگه، خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. حتی تو پیغمبر رو هم میبینی باید بیشتر خداشناس بشی. تو پیغمبر هم نباید بمونی، پیغمبر هم انا صراط، مثل این که یه حدیث داره مام راهیم، مقصد خودشه، مقصد خودشه. به قول یک کسی گفت انبیا اومدن ما رو با خدا دست به دست بدن، چون ما فرار کردیم. مثل این هجله عروسیه، بابای عروس خانم میاد دست عروس خانم میگیره، میگه دست آقا داماد، خودش هم باید بره بیرون دیگه. پیغمبر آمده این موتا، این باید بیاد دست به دست بده. بقال سر کوچه که حق نداره بیاد دست عروس خانم بگیره دست آقا دوباره شما چی کاری؟ ما بالا بقال محل بقال باشه بفرمو بیرون. ما اینجا معلم این عروس معلم هست بفرمو بیرون. پدر باید بیاد. اینکه پیامبر فرمود من پدرم. مرتا این خواست ما رو با خدا دست به دست بده. هیچ کی دیگه حق نداره. هر کی دیگه بیاد این گمراهیه. بودا بیاد، هندویسم بیاد، نمیدونم زنیزم بیاد، چی چی اینا همش یه فیلم یه وقتی تلویزیون نشون داد خیلی خیلی دیدنی بود، خیلی قشنگ. یه آقای رفته بود منزل دوستش، یه صلوات اینو یاد بفرمایید. یه آقای رفت منزل دوش، از این آپارتمان های 7 8 10 طبقه تهران بود. اون آقا منزلش طبقه 8 9 این زنگو که زد آیفون در بازکن خراب بود. حالا تو 8 طبقه پله بیاد پایین و اینا گفت طول میکشه، سرش از پنجره آورد بیرون گفت ببخشید علی آقا من این کلیدو از همینجا میندازم، این آیفون خرابه، شما بی زحمت این کلیدو بگیرین درو وا کنین. کلیدو که از اون بالا انداخت، یه جوبی هم جوب آبی هم که تهش هم لجن و اینا بود، کلید رفت افتاد تو این جوب. حالا کجا افتاده؟ ته جوب هم لجن گرفته به اندازه یه وجب. این هم موند که من کجا پیدا کنم؟ حالا ای داده بیداد. خب حالا چیکار کنه آقا این کلیدو پیدا کنه؟ بله؟ خود نمیخواد آقا درش لجن مال بکنه که چقدر بگرده، بعد میخواد بره اونجا خانه دوستش مرغ پلو بخوره، دست لجن مالی شده که بو لجن هم گرفته. قدیما هم که با همین دست پلو میخوردن دیگه اصلا آدم از هرچی ماهی پلوی بدش میاد. یه فکر بکری به سرش زد. اگه گفتین آقا نه یه هرکی به کار خودشو خودش بکنه. میگم آپارتمان دیوار کجا بود مرد حسابی؟ بعدم برمان دوز میگیرنش آقایی بگیرین. نه برق رفته اصلا تمام طبقات فعلا همه برق نداره. این کلید بیچاره گم شده، ولی کلید با هم باید پیدا بشه. دست کلید این آمد آقا یک خوشان برق ناگا. این که خدا میگه ثم تتفکروا، خورده فکر کنین. این مغز من بهتون دادم، این عقل بهتون دادم، اینو فکر کنین. فکر کنین من خیلی راه هاست نشونت میدم. آمد از این بقال سر کوچه یه پلاستیک گرفت خرید، پلاستیک های سفید دسته دار. این پلاستیک رو برد پر آبش کرد، شد سنگین، اومد تو این جوبه فرو برد. این چون سنگین بود لجنه رو میزد کنار، چون سفید و شفاف هم بود ته جوب پیدا شد. دو تا دسته پلاستیک هم که دست خودش هم نخوره به این آب و لجنه رو از بالا نگه میداشت. بعد این پلاستیک رو حرکت داد، حرکت داد اینور اونور اینور اونور، یه جایی دست کلید رو دید. دست کلید رو دید آقا، دستش رو کرد تو آب و همین آب پلاستیک دستش هم لجنی نشه، از اون زیر دست کلید رو گرفت اومد بالا و تم شست و رفت در واکره. درسته؟ این داست، این فیلمه، فیلمی بود برای نمیدونم چی چی و فلان. اما این خیلی درس توشه برای ما که اولا ما قراره بریم بالا. این خانه دوست کجاست؟ اون بالا. دیروز گفتم گفتم پیامبر من بیایم بالا، تعالو پایین نمونه. بعدم عالم قفله، این کلیدو از اونجا انداختن، این کلید رفت تو این لجنای عالم. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما این کلیدا رو انداختیم تو اسفل السافلین، عین این قرآن، از این دنیا اسفل السافلین. منتها تو توی اسفل السافلین لجن آلود نباید بشی. اینجا اسفل السافلینه ولی حق نداری آلوده بشی، حق نداری ایدز بگیری، حق نداری سرطان فرهنگی بگیری، حق نداری دل پاکتو از دست بدی، چشم پاکتو آلوده بکنی، قلب پاکتو آلوده بکنی. درسته اسفل السافلینه، ولی یه فرمولای همینجا گذاشتم که تو بتونی پاک بیای برا، پاک و صافی شو. و حافظ خیلی قشنگ میگه پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی که صفایی ندهد آب تو را آلوده. از این چاه میخوان ما رو بکشن یه روزی بالا، اگه آبی که میاد آب گلالود باشه که شما نمیخوری آب صاف و شفاف و زلال باشه، میل میکنین نوش جان میکنین. ولی گفت من یک فرمولهایی گذاشتم که شما اون کلید رو، این کلید دیگه، این کتاب دعا اسمش چیه؟ مفاتی. مفاتی یعنی چی؟ یعنی یه دسته کلید. مفتاح، مفتاح را دندانه شو، دندانه شو، تو دندانه باش، دندان نباش که بند روزی دیگرانم پاره کنی. دندانه باش، قفل دل مردم رو باز کنی. یک دسته کلید است زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. وجود پیغمبر کلید، یک دسته کلید. هر دل قفل شده و غم زده ای بیاد، آقا بیاد گشایش پیدا میکنه. یه مردی بود، این داشته باشید اینجا تا اینجا داستانو، زرنمره بهش میگفتن. این زرنمره، این چهرهش تمام خالخالی بود، به صورت طبیعی مثل پلنگ بود. پلنگ چون بدنش تمام خالخالیه، خیلی قیافه زشک و وحشت انگیزی داشت. خیلی ناراحت بود بیچاره از این قیافه. یه روز اومد پیش پیغمبر، گفت رسول الله با یه حالت گرفتگی و عصبانیت و اینا، گفت واجبات چند تاست؟ اونا که فقط واجبه، واجب. پیغمبر فهمید حالا بر چی میخوای فقط واجبات؟ گفت من حال هیچ عمل مستحبی رو حال ندارم انجام بدم. اگر نماز واجبه، من همون 17 رکعت بخونم، روزه ماه رمضان یک سال ماهی و نمیدونم اگه بعضا خوب، من حالا هیچ کار مستحب. گفت حالا چرا اینقدر عصبانی شده؟ چی شده؟ گفت خدا چرا این قیافه رو به من داده؟ خدا میخواست یه قیافه خوب به من بده، منم یه سیخ چلو کباب برگ با یه گوجه اضافی هم به خدا بدم. رستوران میره میگه آقای یه چلو کباب بیار با یه سیخ کباب اضافی. گفت منم همینقدر، هرچی پول داده خدا به من آش میخوره. اصلا با خود سخته دیگه، واقعا یه قیافه نامناسبی آدم داشته باشه. مردم هم که آدب نیستن که، خیلی هاشون مسخره میکنن، متلک میگن، اهانت میکنن. پیامبر فرمود درسته خدا به تو یک قیافه زیبایی نه، ولی جبرانش میکنه. تو یه خورده تحمل کن، یه جایی برای جبران میکنه. مثل این که شما الان اینجا آقا تو شهر مشهد زیر سایه امام رضا داری زندگی میکنین، یه پول پله جمع کردی برای آقازاده، آسینا رو بالا بزنی، یک دزد نابکاری پولا رو از بانک گرفتی، آمدی بری منزل، بریم برای شب عروسی آقازاده خرید کنی، یه دست رخت و لباس برای آقا داماد و عروس خانم بخری، دزد میرسه چمدون آقا رو، کیف سامسونت رو با چند هزار دلار میبره. خیلی به شما فشار میاد، خیلی سخت میشه. این داماد بیچاره واقعا اعصابش به هم میزنه، از فردا دیگه نماز صبح هم نمیخونه. مدتی هم دیگه امام پیش یه کسی مشکل داشت اومده بود، چند بار اومد حرم مشکلش حل نشد، بود جلو حرم واسه گویا امام رضا اگه پس گردن تو دیدی دیگه من اینجا میبینه. آدم یه خورده مشکل پیدا بکنه اینجوری میشه. خب آقا زادم حالا مدتی، ولی حالا بالاخره تو شهر مشهد فامیلا، عمو، خاله، عمه، دایی، نمیدونم بانک، صندوق قرض الحسنه امام رضا، کمیته امداد، بالاخره کمک میکنن این آقا داماد داماد میشه، ولی خب یه خورده با سختی، یه خورده با مشکلات میگذره. 20 سال میگذره، آقا داماد کم کم درسشو ادامه میده، برای مقطع دکتری پی اچ دی میگن آقا تو بورس خارج قبول شدی، دانشگاه سوربن فرانسه به شما یک کورس تحصیلی داده، تشریف برین اونجا. آقا میره اونجا برای ادامه تحصیل، یهو میبینید که روابط بین دولی خراب میشه، بین دوتا کشور رابطه سیاسی تیره و تار میشه، ارز آقا قطع میشه. دولت ارز میده دیگه برای دانشجوهایی که بورس هستن اونجا، ارز آقا قطع میشه. میان چشم و ابروی تو گیر و داری بود، من این میانه شدم کشته، این چه کاری بود؟ حالا زن و بچه و اونجا دیگه کسی به کسی نیست، کجا بره؟ کمیته امداد نیست، بانک نمیدونم، پارسیان نیست اونجا، عمو جون و دایی جون نیست، بابا جون نیست، کارم نیست. میدونه مستحصل این یکی دو ما دیگه، من خدا من چه خواهی، من فقط باید برم خودکشی. یهو تو اون حال زار سرگردانی و حیرانی یه روز داره میره تلو خوران، یک کسی پشت آقا رو میزنه، آقای دکتر علی آقا، بله بفرمه. آقا مزاحم نشه، من حال ندارم. نه من خواستم یه عرضی بکنم خدمت جناب علی. یادتونه 20 سال پیش شما یک 2,000,000 تومان پول آماده کرده بودین برای شب دامادیتون، کلی باید فکر کنید تا زیادت بیاد. بله بله چیزی یادتونه، یه آقا دزده اینو دزدید. بله اون دزده بنده هم حالا توبه کردیم و با خدا آشتی کردیم و سراغ شما رو گرفتم، پولا رو بیاره بدم. گفتن آقا شما فرانسه دارین درس میخونین، منم تو کار کسب و تجارتم گذرم افتاده اینجا، شما رو پیدا کردم. اون 2,000,000 20 سال پیش رو حساب کردم، الان شده مثلا 1,000 یورو، 2,000 یورو با سودش و با تأخیر و دیر کردش و همه چیش، این رو بردم بدم خدمت جناب علی. یه آقا چی کار میکنه واقعا اونجا؟ این روایت داره، با متن روایت من به این حکایت داره بردم، متن روایت. بعد میگه آقا از من راضی هستین؟ میگه راضی هستم آقا، تو اصلا فرشته نجات منی، ای خدا منو ببخش، من اون روزا نمازم رو ول کردم، روزم رو ول کردم، من غلط کردم، من نمیزم تو یه همچین حسابی کردی برای من. به حضرت موسی میگه ولقد جئت علی قدر یا موسی، موسای من، عزیز من، من زندگی تو رقم زدم، من برنامه ریزی، تو چون خودتو دادی دست من برات برنامه ریزی کردم، به قول اینا پروگرامت کردم. ما بدیم خودمون دست این خدا. حالا فردا میگم این ماجرای اینکه چرا امام رضا اینقدر دوست داشتنیه، خودشو داد دست خدا، ما نمیدیم. ما یه جایی با فکر خودمون میخوایم کار کنیم، فکر ما در کار ما آزار ماست، کاردار ما به فکر کار ماست. گفت چون تو خودت هستی، من تمام برنامه اونجایی که مصیبت بهت وارد کردم، اونجا یه جای دیگه رو من فکر کردم، برای یه روز دیگه‌ت اندیشیدم. تو نمیدونی، تو هم جلو پاتو ببین، جلو دماغتو میبینی، من 1,000 سال دیگه‌ت هم میبینم. حالا اگه این 2,000 یوروی که به این آقا داده، این آقا 6 ماه دیگه باید هنوز تو فرانسه بمونه، تزش تمام شه، دکتریش بگیره، این 2,000 یورو تا 4 ماه کفاف میده، 2 ماه دیگه هنوز آقا گرفتاریاش مونده. حضرت عباسی اونجا چی از خدا میخواد؟ نمیگه ای کاش شما خودم بگین که نگین آقا رو دهن ما حرف میندازه، میگه ای کاش اون 500,000 تومان هم دزدیده بودی حاج آقا جون، بقیه شو چرا ندزدیدی؟ که اینجا جبران میکردی، این که خدا میگه من جبارم، دیروز گفتم براتون جبار یعنی جبران میکنم. بابا یه مصیبتی گرفتاری اینجا دارین، ولی تو بیا با من رابطه، من جبرانت میکنم. پیغمبر اومده اینو به ما بگه، راضی میگه ولذا تو قیامت نه تنها صبر میکنه، راضی میشه، که الهی شکر. بعضی آدم ها صبر میکنن، یکی افتاد تو چاه گفت آقا صبر میکنی برم یه تناب بیارم بکشمت بالا؟ گفت خورم من صبر نکنم چیکار کنم؟ برو بفهم تناب بیار. یکی دیگه افتاد تو چاپ، بابای من گفت ای پسر جای نری من برم تو تناب بیارم بکشمت بالا. بابا چه با تو چاپ کجا دارم برم؟ گفت جای نری تناب بیارم بکشمت بالا. نه اونجوری صبر نه که چاره چون نداری، نه اون صبری که حضرت یعقوب گفت صبر جمیل، گفت من میدونم یوسف عزیز من زنده است، ولی صبر یک صبر زیبا. جمیل صفت خیلی از کارهای قرآن، به پیامبر میگه وحجرهم حجرا جمیلا، صبر جمیل، صبر جمیل. این دست کلیدی که آقا افتاده تو اون لجنزار با اون آب معلوم میشه. اون آب کیه؟ تو دعای ندبه پیروز صبح خوندین متا ننتفعو چه آقا؟ من عذب مائک. مهدی جان ما از این آب وجود تو کی بهره مند میشه؟ تو آب حیات این عالمی. با وجود تو آدم میتونه هم کلیدهای گم شده زندگیشو پیدا بکنه، هم گرفتار لجنزار این عالم نشه. چه قشنگه؟ چه به دل میشین آقا؟ اینجوری قصه. این فرمولا رو خدا به ما داده، ما باید بریم پیدا کنیم. تو همه قرآنش هم هست، هیچ جای دیگه هم نگردین. کتاب عرفان نمیدونم بوغلی شاه ها اینا رو ول کنین، نه همین قرآن. اگه قرار ما یک توی این عالم بخوایم بریم یه مسافرتی، بگین آقا یه دونه کتاب بیشتر نمیتونی ببری، انتخاب کن. تو چند میلیارد کتاب آدمای عاقل این قرآن رو میگن، میگن این اینه که داشته باشیم همه چی رو داریم، چون که 100 آیت 10 هم در نزد ماست، 90 که هیچ، بقیه 10 هم بعضی که اصلا صفر هم. تو کتاب های شعر بگن آقا یک کتاب شعر این حافظ رو انتخاب کن، این همه چی توشه. شکوه حماسه فردوسی توشه، اون تمثیلات زیبای مولوی توشه، اون جویبار زیبای گلستان و بوستان سعدی هم توشه. این یک تابلو مینیاتوری درست کرده همه چی توشه. خودشم بعد میگه هر چی کردم همه از دولت قرآن کردم. میگه حافظ هم چی داره؟ از صدقه سری دولتی سر قرآن داره. خب این خیلی خوبه دیگه، ما این فرمولا رو یاد بگیریم تا برسیم به یبقا وجه ربک، که خدایا جمال تو باقیه. امام رضا جمال خداست، این آقا جمال خداست، رسول خدا جمال خدا. اینا چرا باقی هن؟ چون خود خدا تو گفت هر کی بشه جمال من، به گل روی من یه کاری بکنه، من باقی من نگهش میدارم. مگه امیر المومنین همین کار نکرد؟ اون شبه که یه خورده نون و خورما دادن، چیزی زیادی ندادن که، دوربین که نبود، خبرنگار که نبود، شب تاریک، کوچه های باریک، فقط اون لحظه که نون و خورمای افطاری خودشون و همسر عزیزشون و فرزندان نازنینشون رو میدادن، یه جمله به اون مرد فرمود، شادم نفرمود، ته دلش میگن گفته آقا، فرمود انما نطعمکم لوجه الله، گفت ما اینو به گل روی خدا داریم به شما میدیم، هیچیم ازتون نمیخوام. فردام تو خیابون همدیگر دیدیم نه این از ما تشکر کنین، ما به خاطر خدا دادیم. خدا گفت ها، حالا که نون و خرماست چیز زیادی نیست، کامیون اسکناس که بهش ندادن که، گفت حالا که گرهش زدین به زلف من، من اینو براتون نگه میدارم، اصلا یک سوره براش نازل میکنم، اصلا اسم این سوره رو میذارم انسان. انسان تو قرآن سوره سوره گاو داریم، بقره سوره گاو، سوره نحل زنبور، نمل مورچه، عنکبوت، ولو حالا ماه و خورشید، اما یه سوره انسانه. یعنی هر کی تا قیامت میخواد آدم بشه، میخواد انسانیت بفهمه، باید این سوره رو بخونه، باید ببینه تو این سوره چه آدمایی بودن، اینا چیکار کردن. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. چه خدا، خدا اینا اینجا گفتن که ما از شما نه تشکر میخواییم نه جزا. چهار تا آیه بعدش، چند تا آیه بعدش خدا میگه و کان سعیکم مشکورم. شما از این یتیم و مسکین تشکر نخواستین، من خدا ازتون تشکر میکنم. بنازم به این خدا که آقا جبران میکنه، چنان جبران میکنه آدم شرمنده میشه، چنان جبران میکنه خودش خجالت میکشه که خدایا تو اینجوری به یاد من بودی و من اونجا یک تحمل نکردم، یه سرصدایی کردم. زینب کبرا وقتی داشت روز 11 عاشورا محرم سوار قافله کردن اینا رو، شطور بی عماری، وقتی نگاهش افتاد به امام سجاد دید حضرت سجاد داره جان میده، تعبیر تاریخ اینه: مالی عراق تجود و به نفسک. گوین چه حالتیه من از تو میبینم برادر زاده، مثل که داری جون میدی. گفت آخه عمه جان، این بدنهایی که جلو خاک افتاده مگه تو نمیدونه اینا کیه؟ این بدن پاره پاره پدرم ابا عبدالله حجت خداست، این بدن اربن اربای داداشم علی اکبر، اون بدن بی دست عمو جانم، اینا ولی خدا. این نامردها بدنهای نحس خودشونو دفن کردن، بدنهای ما رو روی خاکا گذاشتن. چه جمله بلندی زینب کبرا فرمود اونجا، گفت لا تجزعنک ما ترا. گفت برادر زاده ناراحت نباش. زینب اینجا باید گریه بکنه اکو سرش میزنه، بله همینجوره، نه او دلداری میده اینجا. عرض کرد هیچ ناراحت نباش، اینا اینجا نمیمونن اینجور که، اینا علا کرور لیالی و الایام، این روزگار که هرچه میگذره اینا آثارشون اینجا برپاتر میشه، برجاتر میشه. اینجا خدا یه پرچمی نصب میکنه که میشه محور همه دلدادگان عالم، همه بعد از همه جا میان اینجا زیارت کنن، اینجا زیارتگاه همه عشاق میشه، اینجا آباد میشه، اینجا از همه جا آبادتر میشه. تو نمیدونی اینجا چی میشه. زینب اون روز این روزه میدید که حالا 2 ساله تو امریکا برای ابا عبدالله دسته سیدز دسته را میفته. گفتم یه روز براتون دسته رسمن، یعنی وقتی میره این از شهردار نیویورک مجوز بگیره برای دسته دیگه، شهردار نیویورک نمیپرسه این حسین کیه، ما نمیشناسیم آقا را مجوز نمیده، تا اسم ابا عبدالله حسین رو میبینه با هم حروف انگلیسی در جا مهر میکنه، میگه آقا اجازه بدید اینا برای یه بزرگی دارن عزاداری میکنه. دیگه نمیپرسه آقا این چند روزه، آقا اونجا حرفا نی، یارو بمیره 2 روز بعد فراموش میشه. این میگه آقا این 1400 سال پیش بوده، اینها رو شهید کردن. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. تا اون بی بی هم خیلی دلش سوخته دیگه، وقتی خواست سوار محمل اسارت بشه شاید یادش آمده باشه از مدینه که می آمد، رسیده وقت سواری. ای محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شتر من نه محملی نه عماری، یا تو ز جا خیز و یا که قاسم و اکبر، یا به سپه گو که رو نهد به کناری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.